تصور کنید ساعت 2:30 شب جمعه است، 10 جولای 2026. شما تو سکوت خونه نشستید، احتمالاً بیدار موندید و دارید لیوان سوم قهوه‌تون رو می‌ریزید و فید اخبار تکنولوژی رو رفرش می‌کنید.
آهو، به امید اینکه یه خبر آروم و معمولی بخونید.
دقیقاً، انتظار دارید مثل هر جمعه شب دیگه‌ای همه چی آروم باشه و نهایتاً دو تا خبر خسته کننده از یه استارتاپ ببینید. اما راستش ناگهان متوجه میشید دنیای هوش مصنوعی توی شب بیشتر از چیزی که خیلی از صنایع توی یک ماه به خودشون میبینن دچار آشوب شده.
یه درام واقعی، شبی که به روشنی ثابت کرد هوش مصنوعی دیگه یه بازی استارتاپی نیست، یعنی دیگه از فاز آزمایشگاه تحقیقاتی خارج شده.
آره، دیگه سرگرمی برنامه نویسا تو گاراژای سیلیکون ولی نیست.
اصلاً ما الان با یه صنعت کاملاً بالغ و البته بیرحم روبرو هستیم که داره با دیوار سخت واقعیت‌های حقوقی و انسانی برخورد می‌کنه.
و خب مأموریت ما تو این بررسی عمیق امروز دقیقاً همینه. ما یه سری گزارش‌های داغ از خبرنامه تکی نایت رو روی میز داریم که 6 تا بمب خبری بزرگ دیشب رو پوشش داده. از آزادی اون مدل معروف GPT-56 گرفته تا استعفاهای شوکه کننده و البته دعوای حقوقی نیویورک تایمز
که هر کدومش به تنهایی برای لرزوندن بازار کافی بود.
آره، واقعا ما اینجا نیستیم که فقط تیترها رو براتون بخونیم. میخواییم از بین این اخبار آشفته نقاط اتصال رو پیدا کنیم و بفهمیم چرا این شب تاریخی قرار آینده تکنولوژی رو برای همه ما تغییر بده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. از بزرگترین خبر شروع کنیم.
پایان حصر خانگی.
دقیقاً، پایان حصر خانگی 2 هفته‌ای مدل GPT-56 که ظاهراً تو داخل شرکت بهش میگفتن نایتینگل. دولت ترامپ به خاطر نگرانی‌های شدید امنیتی جلوش رو گرفته بود، اما حالا این سد شکسته
و مدل بالاخره منتشر شد، البته با یه سری شرایط خاص. الان برای کاربران پلاس با محدودیت 100 پیام در روز در دسترسه و خب برای کاربران انترپرایز یا همون مشتریای تجاری بزرگ.
بنچمارکاش چطور بود؟ چون میگفتن خیلی جهش داشته.
فوق‌العاده بود. ببینید، اعداد نشون میده 28% بهبود تو کد نویسی داشتیم و 34% جهش تو استدلال ریاضی نسبت به نسخه قبلی، یعنی 4.5 توربو.
واو، 34% تو ریاضی خیلیه.
خیلی زیاده. ولی خب چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که پیشرفت فنی داستان اصلی این خبر نیست.
پس داستان چیه؟ باج دادن به دولت؟
میشه گفت بهایی که شرکت برای راضی کردن دولت پرداخته. استراتژی فرار از تحریم.
آها، همون سیستم از استدلال زنجیره افکار. منابع میگن شرکت مجبور شده این سیستم رو پیاده کنه تا شفافیت مدل بالا بره، یعنی برای اینکه دولت بتونه حسابرسیش کنه.
دقیقاً، برای اینکه مفهومش برای شنونده ها روشن بشه، فرض کنید شما سر جلسه امتحان ریاضی هستید. معلم به شما میگه فقط نوشتن جواب نهایی کافی نیست، باید تک تک مراحل رسیدن به جواب رو روی کاغذ بنویسی
که نشون بدی تقلب نکردی.
آره، هوش مصنوعی هم الان مجبور شده به جای اینکه مستقیما خروجی رو بده، تمام مراحل تفکر منطقیش رو برای نهادهای ناظر دولتی شفاف کنه
که اونها مطمئن بشن یه وقت مدل در حال طراحی سلاح سایبری نیست
یا مثلا یه بدافزار خطرناک. ولی خب همین موضوع باعث شده نهادهایی مثل بنیاد مرزهای الکترونیکی یا همون EFF به شدت زنگ خطر رو به صدا در بیارن.
آره، هشدارشون رو خوندم. میگن این کار عادی سازی زیرساخت‌های نظارتیه و راستش یه تفاوت وحشتناک بین کاربران عادی و مشتری‌های انترپرایز وجود داره.
دقیقاً همون استاندارد دوگانه‌ای که نگران کننده است. مشتریای بزرگ فقط وقتی بررسی میشن که سیستم یه سری پرچم قرمز مثل کلیدواژه‌های تروریسم رو تشخیص بده.
ولی کاربرای عادی چی؟
کاربرای عادی عملاً توی اتاق شیشه‌ای نشستن، یعنی نظارت روی اونها خیلی سختگیرانه‌تره. مکانیزم‌های قانونی مستقیماً دارن شخصیت مدل رو تغییر میدن.
ببین، این مثل اینه که شما یه ماشین اسپورت بی‌نظیر خریدی، از اینا که سرعتش دیوانه کننده است، اما مجبور باشی همیشه یه مأمور دولتی رو تو صندلی شاگرد بنشونی
که مدام ترمز دستی رو بکشه.
آره، یه کاربر تو توییتر نوشته بود مدل جدید مثل یه استاد دانشگاه محتاط و محافظه‌کار حرف میزنه که نمیخواد هیچ ریسکی بکنه. خب سوال من اینه، یعنی ما عملاً داریم خلاقیت رو قربانی امنیت ملی میکنیم؟
سوال خیلی خوبیه. وقتی یه مدلی مجبور تک تک مراحل استدلالش رو برای نهادهای امنیتی ثبت کنه، خب همیشه امن‌ترین و خنثی‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه.
پس یعنی خدا حافظ ایده های نوآورانه.
تا حد زیادی بله، چون خلاقیت ذاتاً نیازمند شکستن مرزها و حتی خطا کردنه، ولی تو این چارچوب نظارتی ما داریم ترسها و پارانویای خودمون رو مستقیم به الگوریتم تزریق میکنیم.
عجیبه، ما میلیاردها دلار خرج میکنیم تا یه ماشین بسازیم که خسته نمیشه، اما فراموش میکنیم آدمهایی که دارن این سیستمها رو میسازن چقدر شکنندن، که خب این ما رو میبره به خبر شوکه کننده دوم،
بهای انسانی این رقابت دیوانوار.
دقیقاً. استعفای غیر منتظره فیجیسیمو. فقط 3 ساعت، تأکید میکنم 3 ساعت بعد از خبر انتشار مدل جدید، ایشون که رئیس بخش AGI و عملاً مدیر شماره 2 OpenAI بود، از سمت تمام وقتش استعفا داد و شد یه مشاوره پاره وقت.
برای اینکه شنونده ها اهمیتش رو درک کنن، باید بگم رسیدن به EGI یا همون هوش مصنوعی جام مقدس این شرکته و فیجیسیمو کسی بود که داشت این مأموریت رو رهبری میکرد.
با یه بسته حقوقی 18 میلیون دلاری. اون از سال 2025 اومده بود و دومین زن تو تیم مدیریت ارشد بود. اما دلیل استعفاش خیلی تلخ بود.
آره، یه بیماری مزمن عصبی ایمنی.
نقل قولش واقعا قلب آدم رو فشرده میکنه. گفته بود هیچ وقت فکر نمیکردم بدنم تو بدترین زمان ممکن علیه من قیام کنه. اما واکنش بازار.
بازار به هیچ کس رحم نمیکنه.
اصلا. ارزش سهام خصوصی شرکت که تازه تو 9 جولای رسیده بود به 90 میلیارد دلار، الان پیش بینی میشه با افت 3-5% برگرده به 84 میلیارد دلار. این یه زنگ خطر بزرگ برای اون دور جدید جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری تو 3 ماه سومه.
دقیقاً.
خب من یه سوال دارم. آیا این صنعت 90 میلیارد دلاری بیش از حد روی شونه چند نفر خاص بنا نشده؟ وقتی مرخصی استعلاجی میتونه میلیاردها دلار از ارزش شرکت کم کنه، آیا ما با یه نقطه شکست واحد تو سطح مدیریت روبرو نیستیم؟
شما الان دست گذاشتید روی یه مفهوم خیلی مهم تو مدیریت ریسک، یعنی ریسک عملیاتی. ببینید، تو لبه تکنولوژی دانش فقط تو سرورها نیست،
تو مغز آدماست.
بله، تو شم مدیریتی افرادی مثل سیمو هست. این استعفا فقط یه مشکل منابع انسانی نیست، این یه زلزله در آستانه عرضه اولیه سهام شرکته. سرمایه‌گذارا می‌بینن که برخلاف سرورها، انسان‌ها مقیاس پذیر نیستن، بدن ما محدودیت داره.
پس سرعت این رقابت داره سازنده‌هاش رو له می‌کنه.
دقیقاً. و وقتی ساختار تا این حد شکننده است، هیچ چیزی بدتر از این نیست که گذشتتون تو دادگاه یقتون رو بگیره.
آه، رسیدیم به بمب اصلی. پرونده حقوقی نیویورک تایمز. صحبت از ریسک عملیاتی شد، نیویورک تایمز یه مدرک 12 صفحه‌ای داده به دادگاه که میتونه کل این صنعت رو زمین بزنه.
بله، داستان ابزار سرکوب ووترمارک.
یه ایمیل افشا شده از فوریه 2025 هست که نشون میده مهندسای OpenAI خودشون به شدت نگران بودن که این سیستم مخفی تو دادگاه علیهشون استفاده بشه.
اگه موافق باشید من یه مقدار این قسمت فنی رو باز کنم.
حتما، چون واقعا پیچیده است.
ببینید، واترمارک تو متن هوش مصنوعی مثل لوگو روی عکس نیست. یه الگوی آماری خاص تو انتخاب کلماته. یه جور امضای نامرئی که ثابت میکنه متن توسط کی یا از چه منبعی تولید شده.
خب پس این ابزار سرکوب چی کار میکنه؟
کاری که سرکوب واترمارک میکنه اینه که عمدن این الگوهای آماری رو پاک میکنه، میشوره، تا کسی نتونه از نظر ریاضی و قانونی ثابت کنه که از محتوای اونها استفاده شده.
واو، این رسماً پولشوییه، منتها برای کلمات.
یه جورایی آره، و رقیباشون هم سریع از این آب گلالود ماهی گرفتن. مهندس ارشد آنتروپیک بلافاصله توییت کرد که ما از روز اول سیستم رهگیری منبع داشتیم و شبا راحت میخوابیم.
آره اون توییت رو دیدم، ولی راستش رو بخوای اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. شرکتی که باهوشترین سیستم تاریخ رو ساخته داره به خاطر یه ایمیل داخلی ساده یه پرونده میلیارد دلاری رو میبازه. ولی یه چیزی ذهنم رو درگیر کرده.
چی؟
آیا اصلا از نظر فنی امکان پذیره که این مدل ها منابعشون رو دقیقا مثل یه مقاله دانشگاهی ذکر کنن؟ یعنی مگه اینها متن رو کپی پیست میکنن؟
نه، اونها الگوها رو یاد میگیرن.
خب پس چطور انتظار دارن مدل بگه این کلمه رو از فلان مقاله نیویورک تایمز یاد گرفتم؟ من و شما وقتی حرف میزنیم مگه یادمون میاد فلان کلمه رو تو کدوم کتاب خوندیم؟
حرفتون کاملا درسته. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که تقابل دو تا دنیای متفاوته. دنیای حقوق در برابر مهندسی.
دقیقاً.
از نظر فنی، مجبور کردن مدل به ذکر منبع یعنی باید کل معماری مدل رو از نو بسازن که سالها زمان میبره. تحلیلگرهای جی پی مورگان میگن اگه اوپن ای آی ببازه ممکنه سالانه 200 تا 500 میلیون دلار فقط هزینه لایسنس بده.
500 میلیون دلار تو سال.
آره. ما با سه تا سناریو طرفیم. یا شرکت پیروز میشه که با این ایمیل های افشا شده بعیده.
سناریوی دوم چیه؟
سناریوی دوم که محتمل تره یه توافق مالی سنگینه بین نیم تا 1 میلیارد دلار. و سناریوی سوم که بدترین حالته،
تغییر اجباری معماری مدل.
دقیقاً، که یعنی فاجعه. ولی خب باید به ناشرها هم حق داد. اونا میگن اگه هوش مصنوعی محتوای ما رو بخونه و جواب نهایی رو بده، دیگه کسی نمیاد تو سایت ما.
به ورشکست میشن. کاملا بی‌طرفانه نگاه کنیم، حق با هر دو طرفه. خب تا اینجا بحثای کلان مدیریتی و حقوقی کردیم. بیای مسیر گفتگو رو ببریم سمت شنونده‌ای که الان پای سیستمش نشسته.
ترکش‌های این ماجرا تو زندگی روزمره.
این تیترای سنگین چه معنایی برای شما داره؟ بیاید به ویندوز و مرورگرتون نگاه کنیم. مایکروسافت گفته آپدیت‌های امنیتی ویندوز قرار خیلی بیشتر بشه. میدونی چرا؟
به خاطر پروژه سنتینل.
آره، هوش مصنوعی الان داره 34% از باگای ویندوز رو خودش کشف میکنه، مثل اون باگای خطرناک سرریز بافر، و قراره تا آخر سال این رقم برسه به 50%.
برای اینکه شنونده ها بهتر متوجه بشن سرریز بافر یعنی چی؟
ببین تصور کن داری توی لیوان آب میریزی. اگه بیشتر از ظرفیتش بریزی، آب سرریز میشه رو میز. تو نرم افزارم وقتی دیتای زیادی به یه بخش از حافظه بفرستی، هکرها از همون فضای سرریز شده برای نفوذ استفاده میکنن.
و حالا هوش مصنوعی داره این لیوانهای پر رو با سرعت نور پیدا میکنه.
دقیقاً، ولی نتیجهش برای کاربر چیه؟ پیام‌های پی در پی ریستارت تو ویندوز. محققای امنیتی خیلی نگرانن.
بله، نگران کیفیت تست‌ها هستن. وقتی هوش مصنوعی تون تون باگ پیدا می‌کنه، تیمای انسانی نمی‌رسن اونها رو درست تست کنن.
و آپدیت‌های پیاپی ممکنه کل سیستم کاربرها رو بخوابونه.
دقیقاً. سرعت همیشه به نفع پایداری نیست.
یه اتفاق دیگه هم برای کاربرا افتاده. مرگ خاموش مرورگر ChatGPT اطلس.
که خیلی هم سر و صدا کرده بود.
آره، تازه یه سالش هم نشده بود. قرار 9 آگوست کلن تعطیل بشه. چرا؟ چون کلن 250 هزار تا کاربر فعال داشت. در حالی که برای زنده موندن 5 میلیون کاربر نیاز داشت.
میدونی چرا شکست خورد؟
چون افسونه های کروم مثل یوبلاک و لست پس رو ساپورت نمی کرد. ببین این مثل اینه که به جای اضافه کردن یه GPS به ماشین فعلی شما، سعی کنن کلن مفهوم فرمان ماشین رو از نو اختراع کنن.
چه تشبیه خوبی، واقعا همینطوره.
خب آیا این گورستان محصولات شکست خورده اوپن ای آی مثل اون پلاگین‌های قبلی و الانم اطلس نشون نمیده که اینها باید فقط روی همون مدل اصلی تمرکز کنن و ساخت محصول نهایی رو بسپارن به بقیه؟
100%. درس اصلی برای مدیران محصول همینه. کاربرها ترجیح میدن هوش مصنوعی یه لایه کمکی روی همون ابزارهای آشناشون باشه. نمیخوان کل ابزارهاشون با یه چیز ناشناخته جایگزین بشه.
آره، مردم به لست پس و مسدود کننده های تبلیغاتشون عادت کردن. خب فکر کنم وقتش اتفاقات امشب رو جمع بندی کنیم. شبی که پر از توافقات سیاسی پنهان بود.
نظارت دولتی روی مدل 5.6.
آره، و البته ضعف‌های بیولوژیک انسان‌ها با استعفای سیمو، نبردهای حقوقی نیویورک تایمز و شکست‌های محصولی مثل اطلس و اون داستان آپدیت‌های ویندوز.
این ترکیب اتفاقات یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره و اون ریسک پلتفرمه.
ریسک پلتفرم؟
بله، این یه هشدار جدی به توسعه دهنده هاست. اینکه تکیه کردن به یه شرکت شخص ثالث چقدر میتونه خطرناک باشه؟ وقتی اون شرکت خودش درگیر دادگاه و استعفا و قوانین جدیده، شما چطور میخواید کسب و کارتون رو روی پلتفرم اونها بسازید؟
مخصوصا با این قوانین جدیدی که تو راه آمریکا و اروپاست.
دقیقاً.
خب، قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام مستقیما با شما شنونده عزیز صحبت کنم و یه ایده جدید رو مطرح کنم که امشب خیلی ذهنم رو درگیر کرد.
میشنویم.
به این فکر کنید، ما الان داریم هوش مصنوعی میسازیم تا برای ما کد بنویسه، باگ‌ها رو پیدا کنه و تمام مقالات اینترنت رو بخونه و خلاصه کنه. یعنی کارهای اصلی رو انجام بده. آیا با این سرعتی که داریم میریم، ماشین‌ها در حال تبدیل شدن به خالقین اصلی نیستن؟ و ما انسان‌ها داریم صرفاً تبدیل میشیم به یه سری مدیر میانی؟
عجب زاویه دیدی.
آره، مدیرایی که فقط کارشون شده مدیریت کردن مرخصی‌های استعلاجی، پرداخت جریمه‌های دادگاه کپی‌رایت و سر و کله زدن با قوانین دولتی. آیا این چیزی بود که از تکنولوژی می‌خواستیم؟
آفن جای تأمل داره.
ازتون دعوت می‌کنم تو روزای آینده به این سوال فکر کنید و حتماً تغییرات رابط کاربری سیستم هاتون رو زیر نظر بگیرید. مرسی که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. مراقب خودتون و آپدیت‌های ویندوزتون باشید. خدا نگهدار.